بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هرچند که در رابطه با این روایتی که وارد شده بود و داشتیم بحث میکردیم در رابطه با اینکه اذا امرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، روایت پیغمبر حضرت فرمود که اگر من امری به شما کردم شما اون امر مرا در حد استطاعتون اجابت کنید و بیایید. در رابطه با این روایت داشتیم که صحبت میکردیم از نظر دلالت، ببینید این روایت تا چه اندازه دلالت بر مطلب داره، میشه از این روایت استفاده کرد مسئله رو پی برد که باید مثلا چیزی که نمازی که فرض کنید یک عضوشون نتونم بیارم، عاجز باشم، حالا بقیه واجبه بیارم، از این خواستن توسل کنن که بقیه رو باید بیاره. گفتن خدا چون عزت فرموده که من ستعتون بیارید با بیارید، پس من باید بقیه رو بیارم. از این جهت چند تا اشکال به این کردن که ما سه تا اشکالشو روزای گذشته محضرتون بیان کردیم و اشکالها را هم جواب دادیم، ستا رو گذشتیم، آمدیم به چهارمین اشکال که امروز درس ما شروع میشه. چهارمین اشکالی هست که به همین روایت استطاعت وارد شده. این اشکال چهارم هم از مرحوم عازی عراقی رحمت الله علیه نقل شده که مرحوم عازی این اشکال چهارم را آمدن بیان فرمودن. ایشون فرمودن به این که این روایت رو نمیتونیم تمسک بش بکنیم که بگیم بقیه اجزا واجبه، در صورت که یه جزئی متعذر شد گفتن به این روایت نمیشه تمسک کرد. فرمودن چرا؟ فرمودن چون یک مشکلی این روایت داره که این مشکل باعث میشه که نمیذاره تمسک کرد. چون در موضوع روایت گفتیم که اذا امرتکم بشیء، این شی مراد چی باشه؟ شی دو تا مصداق داره، یکی مراد از شی کل باشه، یعنی کل اجزا که به اشاره بهش مرکب، یک شی هم معناش اینه که کلی باشه، اشاره بشه به کلی ذو افراد. این دو تا احتمال رو در این روایت ما اشاره کردیم خدمتتون که شی در اینجا یا به معنی کل یعنی کل مرکب اجزا یا به معنی کلی کلی ذو افراد. حالا اینجا جناب آقای محقق عراقی میخواد بگه اینجا از جاهایی است که نمیشه استفاده کرد که کل ذو مرکب اگر یه جزءش نتونستم بیارم بقیه رو باید بیارم، فبودن نمیشه استفاده کرد. چرا نمیشه؟ وجه نشدنش چیه؟ میگه ها، اینجا چون این مطلب از این راه وارد میشه، ایشون میفرماید اطلاقیت شی به واسطه مقدمات الحکمه است. این شی در اینجا را اگه بخوایم معنا اطلاق ازش بگیریم، که بخوایم هم اطلاق بگیریم که بگیم کل رو بگیرد هم کلی رو بگیرد، دوتا رو بمونه، این اگر بناس از این استفاده کنیم پس از راه مقدمات الحکمه باید بیایم جلو. مقدمات الحکمه مستحضرید شرایطی داره. مقدمات الحکمه یکی شرایطش اینه که اون اطلاق داشته باشه، دیگه اینکه قدر متیقن در مخاطب تخاطب نداشته باشه. این شرایطی که در مقدمات حکمت است که مولا با اراده جد اراده کرده باشه و قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشه تا بشه اون لفظ از اطلاق بگیره. پس اگر در جایی بود که قدر متیقن در مقام تخاطب داره دیگه نمیذاره اطلاق، قرار کمر اطلاق رو میشکنه. مروه های عازی های عراقی فرموده از قضا این مسئله ما در اینجا از این جهت رکن این مقدمات الحکمتش در اینجا هست که چی؟ اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم دیگه اطلاق این ندارد که مرکب را هم بگیره که اسمش کل بود. مرکب اسمش کلر بشه اون دیگه نمیتونه بگیره. فرمودن خب چرا رو میگو؟ به این چون قدر متیقن در مقام تخاطب داره، قدر متیقن باعث میشه رو میبره سر کلی. فرموده قدر متیقن در مورد عبارت از کلی زو افراده. کلی یعنی که انهو چیزی که چند تا فرد داره. پیغمبر داره میگه اگر امرتون کردم به یک چیزی که یه مرکب کل، نه مرکب کلی، یه مرکب کل بود نتیجه میده، ولی اینجا چون کلی گرفتید، کلی معنیش اینه اگر من امر کردم شما را به یک کلی زو افراد چی میشه بیارید، او را هر مقدارش را میتونی بیارید، هر مقدار از اون افراد کلی. و اگر اینجور معنا بکنیم این دیگه ربطی به مرکب نداره که، این ربطی به مرکب کل زو افراد نداره، زو اجزا نداره، این مربوطه به کلی میشه. مرحوم آغازیاب عموده این عبارت شیء از اون مطلقاتی است که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، پس نمیگذارد که شیء را تعمیمش بدیم که کل مرکب را بگیره. کل را نمیگیره، مرکب را نمیگیره، فقط مخصوص کلی زو افراده. از این جهت اشکال فرمودم به این که بنابراین تمسک به این حدیث شریف، حدیث استطاعت برای این که بگیم بقیت الاجزاء را در متعذر اگر یه جزش متعذر بقیه را اجزاء را واجبه بیاریم همونده نمیشه تمسک کنیم. انشاءالله بیان مطلب روشن شد برای که متوجه بشید، چون اینه که اینجا را کل با کلی گرفتن و میگه چون قدر متیقنش کلی در اینجا هست، اون نمیذاره دیگه کل توش وارد بشه که مرکبه مربوطه به ما بشه. بنابراین قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، پس اطلاق شیء کلی دیگه نیست که هر دو رو بگیره، نمیتونه بگیره. این اشکال مرحوم آزیا رحمت الله علیه است. جواب این اشکال رو به دو صورت داده شده، الان خدمتتون عرض میکنم. یک جوابیه دارن، در اینجا نوشتیم که اطلاق هیچ وقت مورد خاص نمیتونه جلو اطلاقو بگیره، خصوص در مورد، این موجب نمیشه که حتما اطلاق را از دست ما بگیره. چرا؟ برای که این مطلب بین علما هم مشهور، شاد خودتونم تو ذهنتون باشه، آیان همیشه در عبارتاشون مراجع بزرگوار که ما هم درسشون میرفتیم این مطلب به ما چه وقت تذکر، حتی در منبرها هم مده یادمه که بعضی ها در منبر هم از این قاعده استفاده میکردن. و اون قاعده مشهوره که میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. اگه عبارت یادتون باشه اینه، خیلی میگن، میگن کجا نازل شد مثلا این روایت، گرچه میگم هر جا نازل شده، مورد کجا نازل شده که جهت نمیشه که بش هر جا. چرا؟ ملاک استدلال عموم الوارده، که ببینیم دلیل عمومیت داره یا نداره، کار نداره که خصوص مورد باشه. حالا موردش اینجا شما بیایی میگی چون مورد این روایت در مثل کلیه، کلیه ذو افراد، پس چی؟ مرکب ذل اجزا را نمیگیرد. کام لطفی کردی آقا جان، بگردم شما رو، شما قاعده السنه مشهوره رو ول کردی. حالا که آقایون همه میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، پس یک جوابیه اینه که این قاعده معمولی را که همه علما دارن و قبول دارن اینجا کم لطفی کردید شما. برفض بپذیریم، چشم، برفض بپذیریم که این روایت موردش کجا بوده؟ پس که در کلی زو افراد بوده. باش، آیا این باعث میشه که دیگه مرکب زو اجزا رو نگیرد؟ چرا نگیرد؟ عبارت کلی شیء هر دو رو میگیره، فرق نمی‌کنه. بنابراین اشکال جواب اول با اون قاعده‌ای که علما دارن که خود اون بزرگوارا هم در جای خودش قبول دارن جواب داده شده. این یک مرحله. جواب دوم، جواب دوم این که اینجا اصلا اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه نه اطلاق مقامی. اینم براتون توضیح بدم که بشن مطلب براتون جا بیافتی خورده، چون مبهم اینا را خدا با توضیح بیشتر بدم. اینجا اطلاق اگر اطلاق مقامی بود احتیاج مقدمات حکمت داشتیم، راست میگی. در اطلاق مقامی مقدمات حکمت باید جاری کنیم، مقدمات حکمت هم اون شرایطش که اشاره کردیم خدمتون قدر متیقه در مقام تخاطب نداشت، درست. اما مشکل مهمتر این که اینجا مسئله اطلاق مقامی نمیخوایم ادعا بکنیم. پچی اینجا اطلاق به لحاظ لفظه نه به لحاظ مقام. اطلاق لفظ چجوریه؟ از این بابه، چون اطلاق لفظی در اینجا از باب اشی، این الف و لام اشی رو که اذا امرتکم به شیئن یا اشی که داریم، این امرتکم به شیئن رو شی رو معنای چی بکنیم؟ جنسی بگیریم، بگیم مراد اشی جنسه، جنس و شی که بشه. خب جنس و شی چی میشه؟ هم کلی رو میگیره هم کل ذل مرکب رو میگیره، هیچ فرق نمی کنه. هر چیزی که امر کردم شما را اون رو بیارید، هر چقدر میتونید بیارید، حالا چه اون مرکب ذل اجزا باشه چه کلی ذو افراد، فرق نمی کنه. بنابراین اطلاق اینجا اطلاق مقامی نیست که اون قاعده جاری بشه، اطلاق لفظی از برای شی که این شی را بگیم معنای جنسی باشه، نه معنای خاص موردی بگیریم. بنابراین با توجه به این بیان دیگه نتیجه این است که اشکالی نداره تمسک به این حدیث.
شی ظلام نیست در صدا روایت که
روایت خوندید،
شی ظلام نیست که حضرت استاد.
شی چی
نیست؟ شی
ظلام
نیست که
الف یعنی الف فلان مخابی نه الف فلان منظور نیست شیء و خودش جنس معنا بکنیم، نه ایگال الف فلان ما با در عبارت خود ما میاریم عبارت، نه اینکه ولا اذا امرتکم به شیء، این شیء چیه معناش، جنس یا نه. ما نمیخوام بگیم الف فلان داریم، مطابق داره فرضش میکنیم که انه و شیء را به نحو معنای مطلق بگیرید، یعنی جنس چیزی که ما یست و غلیه انه شیء. حالا یست و غلیه بالکل هم میخوره، به کلی هم میخوره، صدق کلی داره به هم دید جان،
صرف نکره بودنش افاده عموم درش هست،
استفاده میشه مر باریکلا. منظور این که آمدن به این صورت مسئله رو جواب دادن که اینجا ما اطلاق مقامی نداریم تا بخوام قاعده جاری، اطلاق لفظیه. اطلاق لفظی هم به این معناست که من اشاره کردم خدمتتون. خب اینم راجع به این مسئله جواب اینم داده شده که بس. اینم مال اشکال پنجمی بود که اینجا اشاره، چهارمی بود که اینجا اشاره کرد. ول خامس یک ایراد پنجمی هم داریم با اجازه شما، اینم بگیم ببینیم به خواست خدا جوابی داده میشه براش یا جواب داده نمیشه. ول خامس من الایرادات، پنجمی این از ایرادهایی که به این حدیث ان استطعتم گرید که فعتو من هم از سطحتون گرفتن، این اشکالی که الان مخواهم مرموم آیت الله خویی رحمت الله علیه هست در مصباح، مرموم آیت الله مصباح الاصول، ایشان این مسئله رو داره. فرمودن که خب آقایون مستعذر شدیم، من جلوترم توضیح دادم خدمتون، مرموم آیت الله خویی میفرماید ما جلوترم گفتیم که این روایت استطاعت به دو صورت وارد شده، به طریقین وارد شده، حتی فل فریقین، به طریقین وارد شده حتی فل فریقین، یعنی هم در شیعه هم در اهل سنت به دو صورت وارد شده. بعضی روایت ها داره فعتو منهو مستطعتو، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه نقل کردن. بعضی روایت ها داره فعتو بهی مستطعتو، اذا امرتکم به شیئن فعتو بهی مستطعتم، منهو نیست. خب اگر منهو باشه من تبعیضیه و ایناست، همین که خدمت رو توضیح دادیم آوردیم، یعنی بعضی هر چقدر که هست مقدوره بیاری. اگر بهی باشه، بهی دیگه مربوط به زمانیه میشه، فعتو بهی یعنی زمانی که من به شما امر کردم فتو بهو بیارید اون چیز رو بیارید هر چقدر مقدورتونه بیارید. قهرن دیگه مسئله تبعیض نمیشه، منهوی به معنای قول آین با میشه، که منهو یعنی بهی، که همون که بعضی روایت بهی هم داره نقل کرده، هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کردن. مرحوم آیت الله خوی میفرماید که حالا که روایت دو جور نقل شده، هم به تبعیض هم به اون کیفیت، ما نمیدونیم کدوم دوتا از اون نقل شده، اطلاعی نداریم. خب روایت خودش چه کار است؟ ضعیفون. خود روایت از نظر سند ضعیفون، سندش ضعیفه، همطوری که قبلا هم ایشون فهمودم. خب الان صحیح شد انجبار به عمل اصحاب قبول نداریم، این منجبرون به عمل ناخیر، چون آیت الله خوبی قبول ندارن انجبارون، نبودن منجبرون به عمل ناخیر، منجبرم نیست. خب پس یک اشکال ضعف روایت، اشکال دوم انجباری هم در کار نیست که منجبر بشید. از همه این دوتا اشکال ها بگذنیم، یه اشکال سومی هم هست که مشکل تر کرده کار ما رو. اشکال سوم دیگه چیه؟ فرموده ما برفرض هم بخواییم انجبار رو قبول کنیم، ما که قبول نکردیم، گفتیم انجبار رو قبول نده، برفرض هم بخواییم انجبار رو قبول کنیم، بیان بگیم به فتوای اصحاب منجبرون. خب فتوای اصحاب کدوم منجبرون؟ نمیدونیم، بهی هست، منهو هست، کدام هست؟ احدهماش منجبرون، احدهما که درست نیست، که باید مشخص کنی که با کدوم روایت منجبرون، منجبر با تبعیضی هست یا منجبر با بای زمانی هست، باید معلوم کنی. انجبار نسبت به احدهما که لا یتعین فی الخارج، این انجبار معنا نداره که، برادر عزیز من این انجبار چه معنایی داره؟ ایشون فهموده این انجبار در اینجا نمیشه، اینجا چرا؟ فهموده فلا یسهل استلال احدهما به خصوصه، که بگیم برای یکی تعیین کنیم، مع عدم ثبوت انجبار به خصوصه پس فیسقط الحدیث عن الاستدلال. هیچی خلاصه این حدیث رو حذفش میکنیم، چون میگه بنابراین این حدیث رو نمیشه بهش انزعمل کرد، چون انجبارم نداره، از این جهت اشکال داره. این اشکال رو مرحوم آیت الله خوی در مصباح الاصول، این اشکال پنجم میشه نسبت به اشکالاتی که تا حالا داشتیم. آیا این حرف درسته یا نه؟ در جوابی بیان شده که اولا مندفع به ما عرفت من حیث المبنا. خب این خودتون الان دیگه پای درس هستید، ماشاءالله با اون هوش استعدادی که دارید مطلب، این مسئله مبنایی شد، انجبار هست یا نیست مبناییه. آیت الله خویی قبول نداره مبناشو، خیلی خوب ما قبول داریم، به نظر خود ما باید عمل کنیم، درسته؟ این که قضیه که اولش اشکال کرد که انجبار به عمل اصحابم اینجا نداریم، میگه این که مبنوییست، هیچ جواب مبنایی دیگه جواب نداره، که مبنای شما اینه که منجبریست. اولا اشکال در این جهت که این مبناییون نیازی به جواب دادن نداره، این اولا. و ثانیا ما میخواییم بگیریم اونی را میگیریم انجبارشو که با فتوای اصحاب موافقه. ببینید هر کدام از این دو صورتی که اصحاب بهش فتوا دادن، او رو میگیم منجبرون، نه اونه که فتوا باش مطابقت نداره. ما احدهما رو که نمیخوام بکنیم، میگیم اون موردی که فتوای اصحابم موافق با اوه، اینو ما قبول میکنیم. حالا موافق اصحاب میگیم که اصحاب آوار تبعیضیه گرفتن، حالا اون شما مطالعه کنید فتو من هو به سطحت، و بیشتر علما هم من تبعیض کردن و بودن یه مرکبی را بتونه اهم کردم، اینه بعضیشو که تو نسی بعضیشو ها چی که میتونه اونو بیاری، اینو بردن رو تبعیضیه، من تبعیضیه گرفتم. خب تبعیضیه چیه؟ اصحابم فتوا دادم، اوی منجبرون به علا. اگه قبول کنیم حالا شما یه ما انجبار قبول نداریم چشم، اما اگه منجبر بودن قبول کنید، ما انجبار رو میبریم رو کجا؟ اونی که ما یوافق و فتوال اصحاب، بنابراین مشکلی از جهت نداره. پس ما این روایت رو از این جهت می توانیم استفاده بکنیم و بیاییم بگیم که این روایت مورد استشهاد ما قرار بگیرن و انجبار و عمل اعصاب و فتوای اعصاب هم برقرار میشه. این اشکالات الحمدلله رب العالمین یکی پس از دیگری جواب داده شد. اما یک اشکال دیگری در اینجا هست، این اشکال را ما بیان کردیم در اینجا، این جواب نداره، اینو چیکارش کنیم؟ گیر کردیم. یک اشکال
اصلاحی میکنم، اون چه که موجب انجبار ضعف سند میشد عمل و فتوای خودما هست، نه متقرد. حالی که این روایت رو نسبت در قوال لاریشون نقل کردیم و این قرن نمیدونم 11 بوده و زار نسبت دیگه همین 9 بوده و قطعا جز متأخرین مطرح شد.
خب این که از اولش هم گفته بودیم، ما گفتیم در عینی که متأخرین بیان کردن چون مطابق با فتوای اصحاب هست، رضا ما کعنه و منتی سرش میزنیم، بلا اصل کاری عمل به فتوای اصحاب. واقعا من اشاره کردم که
اون باشم که داخل در شهرت فتوایی است بلا مستند.
خیلی خوب دیگه، ما هم
این روایت رو فرض میگیره، اصحاب روایت دیدن و به اون عمل کرده، یعنی سندش رو به چه شکلی؟
خیلی خوب دیگه، منجبر معناش همینه دیگه، یعنی که انه مفتای اصحاب. من بیانشون رو نفهمده، اشکال شما رو نفهی نبردم به چی چون
مورد عنایت اصحاب نبوده این خبر؟
بوده یا نبوده؟
نبوده دیگه. شما اصلا
چرا دیگه
ببینید استاد میفهمه این خبر تا قبل از اول لالی اصلا نبوده، در حالی که اصحاب فتوا دادن.
خیلی خوب، حالا من این که این علامت این است که خب اون که ضعف خود روایت، این که ما که از اول هم گفتیم خیلی خوب میخوام بگم، حالا بعد ما صدر، حالا بعد از که به دست ما رسید، حالا اگه از اول بگیم نبوده که حرفی نیم، از اول اشاره کردیم ما تا حالا فرضاً قبول کنیم که این روایت که انه بیان بگیم روایتی داریم، روایتی هست، چون واقعی که الان ما دست ما نیست، الان کلا این روایت چیزی بودن متوام خواهد میگم. اگر برفرضم باشه روایت صادر شده باشه از امام علیه السلام، ما اگر به فتوایی که اصحاب دادن عمل کنیم، معلوم میشه که انهو اصحاب این رو میدانستن از امام صدره. حالا از صدره ان هذه روایه نمیدونی یا صدره ان امام از روایت دیگر نمیده، میبینی چی میخوام بگم؟ استناد الاصحاب به این که فتوا دادن به این مطلب که اجازه دادن در نماز که اگر یک جزش نتونست بقیه رو بیاری، اصحاب فتوا دادن. حالا که فتوا دادن، مدرک این مطلب چی میتونه باشه؟ مدرک یحتمل هذه الروایه، یحتمل نمیخوام بگیم، یحتمل غیر این، نه اصحاب از راه دیگه به دست آورده. پس این روایت از نظر فتوایی، همینطور که قبلا دیروز شما فرموده بودی، از نظر فتوایی مشورت فتوایی داره، وقتی داره دیگه کفایت میکنه، با این جواب بیشتر دی نمیخوام. این قسمت درست شد. شیعه در خب اونی که ما اشاره کردیم، اونی که قبلا هم شما تشریف نداشتیم، اشاره کردیم، گفتیم حالا خیال کنیم مال ابو هریره، اگر از اول هم قبول نکنیم خیال کنه اصلا روایت نبود دیگه، بالاتر که ایز که بالاتر از دیگه نبود هیچ هم نبود. ما اصل فتوای اصحاب برای ما مدرکه، حالا این روایت هم مطابق با فتوا در آمده چه اشکالی داره؟ به قول من گفتم منت گذاریه در واقع اینطوری. حالا اشکال دیگری که داره، اون اشکال جوابش خود سخته. حالا ببینید شما باز مطالعه کنید، بازم فرمایشتون ما بیان کنم اشاره که اشکال رو ببینیم چیم. اشکالی که ما اینجا در اینجا داریم راجع به این جهته. خب همینطوری که اشاره کردیم، این روایت به دو صورت وارد شده، به دو صورت، یکی استطعتم به، یکی مستطعتم منه. این روایت دو جور وارد شده. خب اگر استطعتم منح باشه، معنای تبعیضی میشه، درسته؟ من تبعیضی. اگر استطعتم به باشه که انه منو به معنای با بگیریم، اگر این باشه معنای با زمانیه میشه، یعنی زمانی که من به شما امر کردم هر چقدر استطاعت داری بیارید، دیگه تبعیض نیست که بگید از مرکب، نه. حالا که دو صورت وارد شد، میایم سوال میکنیم در اینجا. چه سوالی میخواید بکنی؟ میگیم چیزی رو پس معلوم میشه که میگه بیار هر چقدر میتونی قابل تکرار باشه، درست یا نه؟ تا اینجا رو که موافقی؟ اینی که داره میگه امر کردم هر چقدر میتوانید او رو بیارید، هر امر کردم هر چقدر میتوانید، پس معلومه یه چیزی دو قابل تکراره، میشه تکرارش کنی. ولی اگه چیزی قابل تکرار نباشه که معنا نداره بگه هر چقدر امر کردم او رو بیارید. پس متعلق، متعلق شیء اون که قابل لتکرار. خب اگر متعلق قابل تکرار، میام سوال میکنیم در اینجا که اگر اراده کنیم از این که متعلق قابل تکرار، اراده کنیم کلی را، اگه بگیم کلی را بخواد بگه، یعنی که انی چیزی که زو افراده او رو میخواد بگه، اگه این باشه باید بگیم به تکرارش مستحب باشه به حسب قدرت، باید بگیم تکرارش مستحب بون نه واجبون. استوا چرا؟ برای اینکه اگر بگیم تکرارش واجبه خلاف قول اجماع است، خلاف اجماع. هیچ کسی از علما فتوا به وجوب نداده، فتوا ندادن به وجوب که چیز را شیرهای تکرار باید بکنیم، همچون چیزی ما نداریم. اگر مراد کلی باشد، دقت کنید چی میخوام بگم، مراده این شیء در اونجا مراد کلی باشه، در کلی یعنی تکرار افراد، تکرار افراد باید بگیم مستحب بود نه واجب بود، در حالی که علما میخوان وجوب ازش در بیارن. اخی ما این که با وجوب نمیسازه، پس این صورت اول اگه باشه که نشد. اگر بیایم بگیم نه، اتیان به مره واحده بکنند، یعنی یک بار او رو بیارند، که چرا؟ بگیم از جا که مصداق امتصال صدق بکنه، امتصال این هم صدق کردنش میگه که یک بار بیاره، لازم نیست تکرار، یک بار به حد امتصال هم یک بار بیاره. این فعتو به مستطعتون، یعنی یک بارم که باشه بیاره. میگیم اگر اینجور باشه که به یک بار به مره واحده گفته باشه خوبه، حتی واجب هم بگیم درسته، یعنی بگیم یجب و علیکه اتیانه به مرتن واحده. خوبه خوبه. خب این اشکال داره، میگیم بله اشکال، با عبارت مستطعتمش نمیسازه. چرا؟ ظهور لفظ مستطعتم اذا امرتکم به شیء فأتوا منه مستطعتم یا به مستطعتم معلوم میشه قابل تکراره، نه مره واحده. مره واحده رو که مستطعتم بهش نمیگن، عبارت مستطعت رو اگر این دل اوف بگید ازش میفهمه چیزی که قابلیت تکرار، میگه تکرارش بکن، قابل تکرار باشه، باز همون اشکال اول واضح. اینی که خود گیر کردیم در اینجا، این جواب شما مشکل شده که آیا چه کارش کنیم با وجود احتمالین، اون صورت اول بگیریم وجوبش هیچ کس فتوا نداده، صورت دوم بگیم مره واحده رو بگیریم، این اشکال شرعی نداره از نظر واجب گفتن، ولی که فتوای علما از ظهور عبارت برمیاد چیزی باشه قابل تکرار باشه و میگه فستطوع این مکرر بیار او رو. این عبارت اینجا، خب پس این قاعده اولیه که قاعده استطاعت باشه قابل استدلال نشد و منشأ اشکال هم همین مطلب اشاره کرده. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج.
فرمایید تکرار بشه یا نشه، این در فرض است که زمانیه بگیریم،
اگر بگیم نمیخوام بگیم،
نه در فرضی که تبعیضیه بگیم.
خب تبعیضیش کنه بالاست، وجوبش نه کسی نگفته.
آخه بحث تبعیض در اجزا، یعنی هر
بله 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 این شده دیم که بقیه تکرارش کنه باز ناکنه چه قابل تکرار باید باشه، چون این بالا اول یادتا باشه چیزی که میخواد این مسته تبعیضیه.